بسم الله الرحمن الرحیم. فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند الا ان الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ. بحث و گفتگو درباره عطف مسند الیه بود که مسند الیه گاهی با واو عاطفه، گاهی با فای عاطفه، گاهی با ثم و گاهی با حتی، گاهی با او، گاهی با ام، گاهی با لا، گاهی با لکن میاد و مجموع اینها را حروف عاطفه می نامند. چرا و برای چه چنین می آید؟ گفتیم که عطف مسند الیه برای تفصیل مسند الیه هست که خوندیم. تفصیل مسند فرق می کنه در رابطه با حروف عاطف. اگر که حرف عاطف ما فا باشه، با اونجا که ثم باشه، با اونجا که حتی باشه فرق میکنه. گرچه همه حرف عطفند اما بینشون فرق است. فا می فهماند که مسند به ترتیب انجام گرفته، منتها با فاصله کم. ثم می فهماند که مسند انجام گرفته با فاصله یا کم یا بیشتر، حتی برای ترتیب از ضعیف به قوی یا از قوی به ضعیف است. میگویید اکلت السمکه حتی رأسها، ماهی را خوردم حتی سر ماهی را. مثالی برای آقای گیلانی بزنیم. خب در اینجا از ضعیف به قوی رفتیم یا از قوی به ضعیف رفتیم؟ بین علما اختلاف است. بعضی دم را قوی می دانند و بعضی سر را. ولی چه خوب است از خود آقای حاجی پور بپرسیم کدامش قوی تره. بله چرا؟ خب حالا اختلاف در رأس و دم نکنید. بله حالا تا اینجا ما هم از همونایی که زیاد می‌خوردن پرسیدیم. بله این که میگیم فا برای ترتیبه، ثم هم برای ترتیب، حتی هم برای ترتیبه، منتها ترتیب از قوی به ضعیف یا از ضعیف به قوی معنی ترتیب داره. پس هر سه حرف در این که برای ترتیبند مشترکند. آیا فرقی و امتیازی بین اینها هست؟ میگیم بله. فا و ثم برای ترتیب کجاست؟ خارجی. اما حتی برای ترتیب ذهنی ترتیب خارجی نداره. یعنی وقتی میگیم جا ان الحاج حتی المشات، در خارج لازم نیست که اول سوارهای حاج آمده باشند و بعدن پیاده ها. ممکن است که پیاده ها اول وارد شده باشند و سواره ها بعد. پس این ترتیب از قوی به ضعیف در مثال جا ان الحاج حتی المشات این چه ترتیبیست؟ ذهنیه، یعنی من در ذهن خودم چنین تصور کردم که اول حاجیان سواره آمدن و میخوام بگم حاجیا اومدن، حتی پیاده هاشونم اومدن، یعنی اونهایی که مرکب نداشتند، ضعیفتر بودند، قدرت نداشتند، اونها هم آمدند. در ذهن دارم از قوی به ضعیف میرم و الا در خارج ممکنه که این ترتیب نباشه، ممکنه اول پیاده ها آمده باشند و بعدن سواره ها، ممکنه اول سر ماهی رو خورده باشد و بعد شکم و سینه و دم ماهی را، یمکن به این که این طور باشد. ماهی از سر گنده یا گنده گردد، نیز دم، البته گنده درسته نگنده. بله، این ترتیب در حتی با فا و سمه فرق میکنه، این رو دقت کنی. خب بعد یه مطلب دیگری هست و اون این است که کسی اشکال میکنه در اینجا و میگوید هر جا تفصیل مسند باشد، تفصیل مسندون الی هم هست. یعنی میشه یه جا تفصیل مسند باشه، تفصیل مسندون الی نباشه؟ میشه؟ به نظر شما آقایان که اهل علم و تعقل و تفکری، میشه هم چیزی یا نمیشه؟ اونهایی که میگویند میشود بیان کنند چگونه میشود. عطف باشه، میگیم هر جا که عطف باشه و تفصیل مسند باشه، آیا میشود تفصیل مسندون الیه نباشه؟ میشود یا نمیشود؟ ما به وسیله سوال میخوایم مطلب رو شما بفهمید. اگه درس رو یک نواخت بگیم، خودمون متکلم وحده باشیم، بگیم و بریم، شما بسا مطلب رو خوب نفهمید، اما شما رو در چاله سوال که بیاندازیم خودتون مطلب رو میفهمید. حالا میشود ها نمیشود شد یا نشد؟ چجوری شد؟ نمیشود. خب پس هر جا تفصیل مسند باشد، یقینا تفصیل مسندون الی هم هست. این همه قبول دارید؟ متفقن؟ پرت نشید از مطلب. خب هر جا تفصیل مسند باشه، واو که برای تفصیل مسند نبود که، ایها المؤمن، تفصیل مسند رو ما میگیم. خب هر جا تفصیل مسند باشه، تفصیل مسندون الی هم هست. تفصیل مسند در عطف به فا بود، در عطف به ثمه بود، در عطف به حتی بود، که می گفتیم این فعل با ترتیب بوده نسبت به مسندون الیهش، یا بی ترتیب بوده، یا از ضعیف به قوی بوده، چجوری بوده، یا با مهلت یا بی مهلت، اینا تفصیل مسند. خب حالا که این مطلب ثابته، پس مصنف چرا گفت اول تفصیل المسند؟ باید می گفت اول تفصیل المسند ول مسند الیه، یا می گفت اول تفصیل هما، یعنی عطف به فا و ثمه برای تفصیل چیه؟ هر دو، مسند و مسند الی. چرا هر دو رو نگفته، فقط گفته تفصیل مسند؟ بله، حالا جواب را بشنوید و از شیخ عبدالقاهر هم بشنوید، نه از فاضل معاصر. بله، حالا جواب رو میخوایم بشنویم. اولا من جواب رو بگم، بعد کلمات شیخ رو میشکافم. البته بعضی برادرها درست گفتن ها، ببینید ما از نوردبان پله پله بالا میریم. این مثالیه که من خودم میارم. شما رسیدید به پله دهمی نردبان، دوستتون به شما میگه یه پله دیگه بالا برید دستت میرسه. حالا به کجا میرسه اون کارش نداری، دستت میرسه. این میگه یه پله دیگه بالا بری یا باید بگه 11 پله بالا بری؟ این الان به شما میگه یه پله دیگه، نمیگه 11 پله. برای چی نمیگه؟ برای که 10 تا رفتید یکیه، ما اونایی که رفتید که حساب نمی کنیم دیگه. وقتی ما داریم تفصیل مسند رو شرح میدیم، از تفصیل مسندون الی گذشتیم و اون خوندیم و اون فهمیدیم، اون چرا که دانستیم و فهمیدیم که دوباره نمیخواد تکرار کنیم. پس در تفصیل مسند، اگرچه تفصیل مسندون الی یک امریست محقق و ثابت، ولی چون اون قبلا گفتیم دیگه احتیاج به تذکار و تکرار نیست. درست شد؟ این جواب رو همه میدونن. یا بگید که در تفصیل مسند، تفصیل مسندون الی ضمنی انجام گرفته و ما اون چه که ضمنی هست نمیخوایم بگیم، اون چه که الان هست میخوایم بگیم. خب اینا همش یه مطلبه. اما شیخ عبدالقاهر یک جواب علمی داده، جواب همین جوابه، اینو آورده روی پایه چی؟ علم، روی پایه قاعده. یه وقتا بحث ها رو رو پایه علمی پیاده میکنن، یه وقت نه، جواب درست میگن اما رو پایه علمی نیست. یه وقت شما میخواد زاویه یک، مثلا فرض کنید که مثلثی رو اندازه بکشید، خب میاد روی دقایق علم هندسه حساب میکنید، میگید انقدره. یه وقت نه، رو حساب علمی حرف نمیزنید، فقط میگید این زاویه حاده است، یا این زاویه مثلا کوچکه، یا این زاویه بزرگه، یا این طوریه. روی اسلوب نمیگید، روی تخمین، روی نظر میگید. حالا جواب شیخ روی اسلوب علمیه، خوب دقت کنید. ایشون گفته هرگاه قیدی در کلام ما باشه، در کلام مثبت قید باشه، مثل چی؟ مثل جا ان القوم و مجتمعین. قید این کلام کجاشه؟ چیه؟ مجتمعین. رحم الله من احسن السماع، من احسن السماع و اجاب الجواب. پس قید در اینجا چیه؟ مجتمعین. حالا اگر یه نفی آمد، این نفی مثل یه تیریه، این نفی آیا اصل کلام رو نفی میکنه یا این نفی میخوره به او قید؟ اینجا به اصل کلام دست نمیخوره، نفی درست نشونه میگیره همون قید رو. اگر من گفتم ما جا ان القوم مجتمعین، این ما نافیه به کجا خورد؟ به مجتمعین. حالا شما جمله رو معنا کنید ببینم چی جور معنا میکنی. یعنی قوم به حال اجتماع نیامد و الا آمد، آمدنش مثبته، اجتماعا نیامد، انفرادن آمد. حالا اگر قید در کلام نباشه، من بگم جا ان القوم، آمد مرا قوم، همین منفیش کنم میشه چی؟ اگه قید در کلام نباشه و نفی بیاد، نفی به کجا میخوره؟ به اصل کلام. ولی اگر قید در کلام باشه و نفی بیاد، اصل کلام محفوظه، مثل این آب تکون نمیخوره. و این نفی درست قید رو نشانه میگیرد، قید را میزند، اصل کلام باقی میماند. این کلام شیخ عبدالقاهر. فهمیدن همه؟ حالا بیایم تطبیق بر مطلب کنیم قاعده شیخ رو و پیادش کنیم، پیاده کنیم روی بحث. بحث ما این است که میخواهیم بگوییم که گاهی مسند الیه رو که عطف میگیریم و با حرف عطف میاریم برای تفصیل مسند است. تفصیل مسند یک قید اضافه بر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که ما مسند الیه رو داشتیم بحث میکردیم، تفصیل مسند الیه رو فهمیدیم، حالا میخواهیم تفصیل مسند رو بحث کنیم. هر جا تفصیل مسند باشه، تفصیل مسند الیه هم هست. پس این قید اضافی است و ما روی قید داریم حرف میزنیم، نه روی اصل. اصل مفروغ عن هست، یعنی از اصل مطلب ما فارغ شدیم، رو قید داریم بحث میکنیم. مدار بحث رو قیده و قید اینجای ما چیست؟ تفصیل مسند. این انقلت و این هم جوابش. امیدواریم همین جوری که از خارج میفهمید، از داخل هم، یعنی از متن کتاب هم، به همین صورت بفهمیم. خب بعد میرسیم به یکی از حروف عاطفه دیگر که لای عاطفه است. فعلا اینا رو که داریم بزرگشون بکنیم تا نوبت به اونوی دیگه هم برسه. خب فالثلاثه، مراد از ثلاثه کیا هستن؟ خب پس عبارت ها رو ماشاءالله خوب بلدید شما. بله انشاءالله همه جاش اینجور باشه. این ثلاثه شرکت دارن در چی؟ در تفصیل مسند. الا ان، الا اون نخونیدا، الا ان الفاء، مگر این که فاء دلالت می کند بر تعقیب از غیر مهلت. و ثم دلالت داره بر چی؟ بر تراخی. و حتی دلالت داره بر چی؟ بر اینکه اجزاء ما قبل مترتب است در ذهن. چرا گفت در ذهن؟ میگیم ترتیب خارجی در حتی نیست. از اف به سوی چی؟ اقوا، یا برعکس، یعنی از اقوا به سوی چی؟ از اف. پس معنی تفصیل مسند فیها، فیها به کجا میخوره؟ به ثلاثه. ثلاثه فا و ثم و حتی. تفصیل مسند در ثلاثه اینه که اعتبار میشه تعلق اون به مطبوع، تعلق گرفتن تفصیل، ضمیر به تفصیل میخوره، به مطبوع. مطبوع یعنی چه؟ یعنی معطوفون علی اولا و به تابع ثانیا. اول به مطبوع میخوره، بعد به چی؟ به تابع. چرا اینجوری؟ از حیث اینکه اون مطبوع اقوا هست، بله از حیث من حیث انه اقوا من اجزاء المطبوع. کجا؟ پس معنای تفصیل مسند، بله درباره حتاست، ببخشید، پس معنای تفصیل مسند در حتی این است که اعتبار شود تعلق گرفتن تفصیل به مطبوع اولا و به تابع ثانیا، از حیث اینکه اون مطبوع اقواست من حیث انه اقوا من اجزاء المطبوع، از حیث اینکه اون مطبوع، نه تابع که ثانیان هست، تابع اقوا باشه از اجزاء مطبوع یا از اف باشه از اجزاء مطبوع، بله خب بله به تابع هم بخوره مانعی نیست، اما مطبوع اجزایی داره که باز خود تابع هم یه جزئی از اجزای چیه؟ مطبوعه. بین اعتبار هم صحیحه. از حیث این کتاب اقواست از اجزای مطبوع یا از اف اون اجزا است و شرط نمی شود، نمی باشد فیها در حتی ترتیب خارجی. فا این قلت اشکال که از خارج گفتیم، فا این قلت در این ستای اخیر، در این ستای فاو سمه و حتی ایزن تفصیل مسندون الی هم هست. فلما لم یقل، فلملم نخونید، فلما لم یقل اول تفصیل همام ان، پس چرا نگفته لتفصیل همام ان؟ قلتو فرقون، میگویم فرق است بین این که بوده باشد شیعی حاصل شونده از شیعی و بین این که بوده باشد شیعی مقصودن من، بین این که بوده باشد یک شیئی مقصود از خود اون شی، یعنی یک شیئی ضمنیه و تبعیه یک شیئی اصلی و بلاصاله هست، فرق است بین این دوتا. و تفصیل مسندون الیه در این ستا و اگر چه می باشد حاصل، یعنی هر جا تفصیل مسند باشه تفصیل مسندون الی هم هست، لکن نیست عطف به این ستا لعجله، لعجله یعنی به جهت تفصیل مسندون الی، یعنی ما آمدیم عطف گرفتیم برای تفصیل مسندون الی در این ستا واقعا، یا نه به خاطر تفصیل مسند، کدامش؟ به خاطر تفصیل مسند. پس ما هدف رو باید بگیم، هدف تفصیل مسنده، اگرچه تفصیل مسندون الی هم ضمناً حاصل میشه، ما اون ضمنی رو کار نداریم، ما اون که اصالت دارد، اون که هدف ما هست، اون که عطف به خاطر او آمده، اون کار داریم. او چیه؟ تفصیل مسند، ولو این که در ضمنش تفصیل مسندون الی هم باشه، ما کاری به او نداریم. لأن الکلام، ای قاعده ایست که شیخ عبدالقاهر بیان کرده، به علت این که کلام زمانی که مشتمل باشد بر قید زائد بر مجرد اثبات و نفی، یعنی کلام غیر از خود اثبات و نفی یه قید زائدی هم داشته باشه. در مثالی که آوردیم قید زائدش چی بود؟ مجتمعین فهوول، بله؟ اینجا که اثبات و نفی نیست اصلا، این داره قاعده کلی رو میگه. فهوول قرض الخاص، پس اون قید زائد قرض خاص و مقصود از کلامه. خب حالا در این بحث ما قید زائدش چیه؟ تفصیل، نه اون مثال بود، تفصیل مسند، تفصیل مسند قید زائده. پس اصل هدف روی تفصیل مسنده، پس در این امثله تفصیل مسندون الی که انه امرون، گویا اون تفصیل امریست که می باشد معلوم و همانا آورده شده کلام برای بیان اینکه مجیء یکی از این دو مسندون الی بوده اون مجیء بعد از دیگری. فل یتعمل، پس در این مقام فل یتعمل، در این مقام باید تأمل بشود. و چه تأمل چیه؟ و چه تأمل اینه که بدان این قانون شیخ خوبه، درسته، اما این قانون کلی نیست. چنین نیست که در هر جایی که در کلام قیدی باشد و نفی بیاید، نفی بخواد فقط قید رو از بین ببره، نه، این اغلبی و اکثری هست اما کلی نیست. ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدا دوست ندارد هر متکبر افتخار کننده ای رو. اینجا کل قیده، قید اضافی است. خب اگر ما خواسته باشیم بگیم که کل اینجا معنا داره، معناش این میشه که بعضی از مختال فخورها را خدا دوست داره و حالون که هیچ کدامش رو دوست نداره. بله این همونه، دقت کنید همون میشه. خب می فرماید که و هذا البحث، این بحث از چیزهایی است که ذکر کرده او را شیخ در کتاب دلائل الاعجاز و توصیه کرده به حفظ بر او، گفته این قاعده رو خوب حفظ کنید و به کار ببندید. او رد سامع عن الخطأ فی الحکم الی الصواب، گاهی عطف میاریم برای مسند الیه تا سامع رو از خطا برگردونیم به چی؟ به ثواب. عطف برای بیدار کردن و متنبه کردن و هوشیاری دادن به سامع. مثلا چطوری؟ سامع میگوید امر آمده زید نیامده، ما میگیم بابا زید آمده امر نیامده. خب اگه بخوایم اینجوری بگیم چجوری بگیم؟ تو عربی، در عربی، با عربی چجوری بگیم؟ باید بالا بیاریم، میگیم جا انی زید لا امر. او میگفت چی؟ او میگفت جا انی امر لا زید، ما میگیم جا انی زید لا امر. دیگه هم داره، احتمالش اینه که سامع میگفته نه زید اومده نه امر. ما میگیم جا انی زید لا امر. این احتمالا میره یا نمیره؟
میره.
پس جا انی زیدون لا امرون در مقابل چند احتمال آورده میشه؟ دو احتمال. یکی این که برعکس ما حرف بزنه، یکی این که بگه اصلا هیچ کدام نیومدن. خب اگر بگیم جا انی زیدون نمیفهمونه که عقیده او چی بوده، ما برای این که بفهمونیم و تصریح بکنیم بر نفی و بر اثبات، تصریح کنیم که این آمده و اون نیامده، یک کلام جامع افراد و مانع اغیاری گفته باشیم، مجبوریم با نفی و اثبات بیاریم. خب حالا یک احتمال دیگری هم هست. اگر او شخص میگفته هم زید آمده هم امر، میتونیم بهش بگیم جا انی زیدون لا امرون؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ اینجا شارح میگوید نه، اگر عقیده دارد که هر دو آمدند ما نمیتونیم اینجا عطف بلا بیاریم. پس رو هم رفته چند احتمال شد؟ سه احتمال. احتمالات رو بگم. احتمال اول اینه که اونم معتقد به نفی و اثباته، منتها نفی و اثبات چجوری؟ مخالف ما. یه احتمال. احتمال دوم اونه که اون معتقد به چیه؟ نفیه. نفیه در هر دو. میگه هیچ کدامشون نیومد. احتمال سوم اینه که در هر دو معتقد به چیه؟ به اثباته. میگه در هر دوشون چی هن؟ آمدن. اینجا ما میگیم اگر معتقد است به نفی یکی و اثبات دیگری که برخلاف عقیده ما داره میگه، حتما لا میاد برا شکن و شبهتن عطف بلا. میگیم جا انی زیدون لا امرون. اون گفته جا انی امرون لا زیدون. اما اگر معتقده که هیچ کدام نیمدن، بازم لا میاد. نحویین هم گفتن میاد. اگر معتقد است به اینکه هر دو آمدن، اینجا ما نمیتونیم جا انی زیدون لا امرون. این فشرده این سخن. پس سه احتمال رو گم نکنید، عبارت رو هم دقت کنید. یا برگردوندن سامع رو از خطای در حکم به سوی ثواب، مثل جا انی زیدون لا امر، برای کسی که اعتقاد داره این که امر آمده تو را نزید. این احتمال چندمه؟ اول. یا این که اون هر دو آمدن تو را با هم، پس اگر معتقده که هر دو آمدن جنبه مثبت، ما میتونیم لا رو به کار بیاریم. پس این برخلاف ما گفته ما شد یا بر طبق گفته ما؟ بله. پس ما میگیم اگر معتقد است که هر دو آمدن، که این شد احتمال سوم ما، لا میتونیم بیاریم یا نمیتونیم؟ خب اینجا شارح میگوید میتونیم. پس جا انی زیدون لا امرون برای چند احتمال میاد؟ تا اینجا که خوندیم، حالا برای دو احتمال. تا اینجا رو گوش کنید، حالا ببینیم باز برخلاف حرف برخلاف گفته خارج ما هم چیزی هست یا نه. ای تا اینجا ای بحث لا بود، ولی لاکن هم از حروف عاطفه است. ایزن برای رد به ثواب الا انهو، مگر این که لاکن گفته نمی شود برای نفی شرکت. فرق لاکن بالا اینه که در لا اگر مخاطب معتقد بود که هر دو آمدن، می شد لا رو به کار ببریم. اما اگر مخاطب معتقد باشه که هر دو آمدن، در لاکن میشه لاکن رو به کار ببریم یا نه؟ نه، نمیشه بگیم جا انی زیدون لاکن امرون. حتی ان به درجه ای که مثل اجازه بدید به درجه ای که مثل ما جا انی زیدون لاکن امرون، انما یقال همانا گفته میشه برای کسی که اعتقاد داره که زید پیش تو آمده دون امر. پس لاکن میاد برای احتمال نفی و اثبات یا میاد برای احتمال اثبات؟ کدامش؟ برای احتمال نفی و اثبات. پس لاکن گفته میشه برای کسی که اعتقاد دارد اینکه زید آمده تو را دون امر، نه برای کسی که اعتقاد دارد که هر دو آمدند. پس لاکن برای دو احتمال میاد یا یک احتمال؟ یک احتمال. لا برای دو احتمال میامد یا یک احتمال؟ دو احتمال. دو احتمال. دوباره تکرار میکنم، یکی این که نفی و اثبات باشه، یه احتمالم این که هر دو اثبات باشه. ای تا اینجا. و فی کلام نهات ما یشعر به انه انما یقال، در کلام نحویین اون چیزی که مشعره و میفهماند، در کلام نهات چیزی است که میفهماند به انه، به این که لاکن یا عطف به لاکن دارد انتفاع مجیع رو از زید و عمر با هم. پس چی شد خلاصش؟ ما اون چرا که از خارج گفتیم باز تکرار میکنیم، به این صورت که تصحیح هم میکنیم. خوب دقت کنید، عطف بلا سه احتمال ما براش درست کردیم از خارج. حالا اون جایی که نفی و اثبات باشه عطف بلا میاد، اون جایی که هر دو مثبت باشه عطف بلا میاد، اون جایی که هر دو منفی باشه عطف بلا نمیاد. و اما لکن اگر مثبت و منفی باشه میاد، اگر هر دو مثبت باشه نمیاد، اگر هر دو منفی باشد به قول نهات میاد، به قول غیر نهات نمیاد. پس لا دو موضوع برای دو احتمال میاد، لکن طبق احتمال نحویین هم برای دو مورد میاد، ولی مورد لکن از یک نظر با مورد لا فرق میکنه. پس لکن و لا یه وجه اشتراک دارن، یه وجه افتراق. وجه اشتراکشون اینه که در نفی و اثبات هر دو میان، یعنی اگر مخاطب میگه زید آمده نه امر، ما میتونیم در جواب او و بر خلاف او هم عطف بلا بیاریم هم عطف بلاکن. اما این وجه اشتراک لا و لاکن. ولی وجه افتراقش اینه که لا میاد برای اون جایی که مخاطب میگفته هر دو آمدند به صورت مثبت، ما میخواییم بگیم که نه، هر دو به صورت مثبت نیمدن، این میشه عطف بلا. و در کلام نحویین هم مشعر به این است که عطف بلاکن در جایی میاریم که مخاطب معتقد باشد به نفی چی؟ هر دو. این خلاصه عطف بلا و بلاکن. از اینجا میرسیم به عطف به بل. خب وقت ما هم تمام، تا اینه انشاءالله فردا توضیح بدیم.